سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. دارالانشای شورای عالی صلح این کشور لغو شد. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز از سربازان زخمی در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بازدید کرد. تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را در شیرخان بندر به جانب افغانی تسلیم کرد. انفجار امروز در غزنی 2 کشته و 2 زخمی با جا گذاشت. و کشورهای شمال اروپا شاهد گرمای بی سابقه می باشند. تفصیل اخبار. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان همزمان با اوجگیری تلاش‌های صلح امروز آغاز شد. این روند برای 60 روز در کابل و ولایات ادامه خواهد یافت. اما به نظر یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، این کمپاین چندان گرم آغاز نشد. او بر رادیو آزادی گفت که این کمپاین به خاطر سرد به نظر می رسد که همزمان با اوجگیری تلاش‌های صلح آغاز شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شود. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز از سربازان زخمی در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بازدید کرد. زلمه خلیلزاد دقایق پیش در پیام توییتر خود نوشت که شجاعت و فداکاری سربازان زخمی و دکتران متعهد این شفاخانه سرحد ندارد و آنها از صلح دائمی با کسانی که در برابر آنها جنگیدند استقبال می کنند. آقای خلیلزاد می افزاید وقتی که صلح در افغانستان بیاید افتخار آن به این قهرمانان برمی گردد. او می گوید که ما باید یک صلح به افغانستان بیاوریم که فداکاری های آنها محفوظ نگه داشته شود. تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را در شیرخان بندر به جانب افغانی تسلیم کرد. سید معصوم بدخش، مستشار سفارت افغانستان در دوشنبه و خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سرحد گفت:
این روز ما با بازداشت نهایت‌های هر دو کشور شاید انتقال 80 تن بودیم. به خود ما فعلا در مرز هستیم و مرز بندی پایین و شیرخان بندر آمدیم و 80 تن ما به طرف افغانستان انتقال دادیم.
توافق استرداد مجرمین میان دو کشور ضمن بازدید اخیر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه از دوشنبه و ملاقات وی با رئیس جمهور امام علی رحمان صورت گرفته است. انفجار صبح امروز در نزدیکی شهر غزنی 2 غیر نظامی را کشت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. باز محمد همت، رئیس شفاخانه ملکی غزنی، به رادیو آزادی گفت که از محل حادثه 4 قربانی به این شفاخانه انتقال شدند.
از این انفجار 2 زخمی و 2 کشته به ما انتقال شدند. وضعیت زخمیان خوب است، سطحی زخمی شدند. همه قربانیان غیر نظامیانند.
انفجار در اطراف شهر غزنی در امتداد شهرهای کابل قندهار در نزدیکی استگاه ترانسپورت کابل رخ داد. کدام کسی یا گروه هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اردوی پاکستان میگوید 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند. نظامیان پاکستانی میگویند یکی از این حملات دیروز هنگام در وزیرستان شمالی رخ داد که شورشیان از مرز افغانستان بالای گزمه اردو تیراندازی کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در یک خبرنامه دیگر اردوی پاکستان از کشته شدن 3 ملیشه و 1 افسر در یک حمله جداگانه در منطقه تربت ایالت بلوچستان خبر می‌دهد. هزاران نفر در مخالفت با پلیس برای تظاهرات به سرکهای هنگ کنگ برآمدند. تظاهر کنندگان هنگام راهپیمایی در ناحیه تجارتی شهر علیه یک لایحه جنجال برانگیز قانون تسلیم مجرمان شعار می دادند. این قانون اجازه می دهد که افراد مظنون در چین محاکمه شوند. پلیس صرف در یک پارک شهر اجازه گردهمایی داده بود. پلیس دیروز هم به سوی تظاهرکنندگان در یک گردهمایی دیگر گاز اشکاور فیر کرد و از مرمی‌های روبری استفاده نمود. هنگ کنگ از چندین هفته به این سو شاهد تظاهرات خشونتبار بوده است. اگرچه تصویب این قانون به تعویق انداخته شده، ولی خواسته های تظاهرکنندگان افزایش یافته که شامل انتخابات مستقیم، منحل ساختن پارلمان کنونی و تحقیق در عملکرد خشونت آمیز پلیس می شود. هنگ کنگ که قبلا مستعمره برتانیا بود، از سال 1997 که دوباره به چین سپرده شد، به نظام یک کشور دو سیستم و به طور خودمختار اداره می شود. کشورهای شمال اروپا که معمولا بسیار سرد می باشند، شاهد گرمی بی سابقه در تابستان امسالند. اندازه حرارت دیروز در نروژ بیش از 36 درجه سانتیگراد ثبت شد که در 40 سال گذشته در این کشور سابقه ندارد. کوههای کشورهای اسکاندیناوی معمولا سال 12 ماه با برف پوشیده می باشند، ولی باشندگان این کشورها امسال حرارت تابستان کشورهای گرم را تجربه می کنند. در شهرک مارکو سوینسا در سویدن درجه حرارت 34.8 درجه سانتیگراد ثبت شده است. پایان اخبار.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. با آغاز رسمی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز، رئیس جمهور اشرف غنی به برگزاری حتمی انتخابات تاکید کرد.
سر انتخابات معامله نمیشه، چون هیچ کس حق نداره سر سرنوشت ملت معامله کنه و یا سازش کنه.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبارزات انتخاباتی این دوره را بیرمق میدانند.
این بار جوش و هوایی که در روی کمپاین‌ها وجود داشت متاسفانه دیده نمیشه. آغاز سرد را ما ببینیم که در کمپاین‌ها دیده میشه.
برخی از منابع در شورای عالی صلح افغانستان میگویند که با لغو دارالانشای شورای عالی صلح، فعالیت‌های این شورا نیز لغو شده است. در حالی که تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز، تنش‌ها بین ایران و کشورهای عربی غربی بیشتر ساخته شده، وزیر خارجه ایران روز شنبه با همتای عمانیش ملاقات کرد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسیده. لحظات پیش گفته می شود که یک انفجار در ساحه هنگرا و حوزه 15 هم در چارای شهید شهر کابل اتفاق افتاده که دود بلند ستون ساخته شده، اما جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر برایتان پیشکش خواهد شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان این انفجار تایید کرده که در حوزه 15 هم است، اما به دلیل تازه بودن حادثه هنوز جزئیات در دست ما نیست. امروز مبارزات انتخابات نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. در روز اول این مبارزات عبدالله محمد اشرف غنی و عنایت الله حفیظ وارد میدان شدند و ادعای پیروزی کردند. از این میان اشرف غنی میگوید در صورت پیروزی به کسی امتیاز نخواهد داد، و اما عبدالله نگران تقلب در انتخابات است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد.
محمد اشرف غنی همراه با معاونینش امرالله صالح و سروردانش و یار سومش محمد یوسف غزنفر با شعار تیم دولت ساز وارد میدان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. اشرف غنی باور دارد که در انتخابات ششم ماه میزان پیروز میدان است. او میگوید در صورت پیروزی برای هیچ کس امتیاز نخواهد داد.
دانلت کمپین شروع کیگی دادت در افغانستان اساسی قانون عملی کیگی.
این چیزی نیست که تنها کمپین شروع می شود، این چیزی است که قانون اساسی افغانستان عملی می شود. میلیون ها بار گفتند که انتخابات نمی شود، اما من میگویم برگزار می شود. این گز و این میدان، بیایید اگر برنده شدین برایتان مبارکی می گویم. اما ما باورمند هستیم که با رای پاک برنده می شویم. بعدا به کوچه ها نرزید و نگوید که تهدید می کنیم. امتیاز بدهید. تیم دولت ساز برای کسی امتیاز نمی دهد.
اشرف غنی همچنان گفت در صورت پیروزی در بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی گام های مؤثر خواهد برداشت. تیم دیگری که در روز نخست مبارزات انتخاباتی وارد میدان شد دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است. عبدالله در کنار معاونینش اسدالله سعادتی و عنایت‌الله بابرفرحمن رئیس اجرایش را نیز معرفی کرد. او نیز در انتخابات ششم ماه میزان خود را برنده میپندارد و میگوید که همزمان با پیروزیش ریاست اجرای به رهبری انوارالحق هدی ایجاد خواهد شد. آنچه آقای عبدالله را از همین حالا نگران کرده تقلب در انتخابات پیش رو است.
انشاءالله قوی ظاهر شویم، متحد ظاهر شویم، با هم فرق در بین خود قائل نشیم، یک دست یک پارچه در انتخابات هم بگیریم. انشاءالله پیروزی از شما. اونهایی که خواب تقلب دوباره نمیبینن اما خوابشان باطل خواهد ثابت شد و انشاءالله اراده مردم افغانستان پیروز شدنی است.
در این میان برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این باورند که ممکن گفتگوهای صلح انتخابات را زیر شعاع قرار دهد. عنایت الله حفیظ یکی از این نامزدان میگوید به همین دلیل هیچ برنامه‌ای برای مبارزات انتخاباتی در هتل‌های مجلل ندارد. او در اولین روز پیکارهای انتخاباتیش با شماری از اعضای تیمش به پاککاری برخی از جاده‌های غرب کابل پرداخت.
باور مایی است که ما همی از اولم برنامه همی مایی بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بند نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم. فقط برنامه ما برنامه خدماتی بود که کار خودش رو کردیم. ما باور به انتخابات داریم، مبارزه خود را میکنیم.
تا حال نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری تنها به نصب عکس‌هایشان در برخی نقاط شهر اکتفا کردند. قرار است در روزهای آینده نامزدان دیگر نیز از طریق راه‌اندازی برنامه‌های گردهمایی به کارزارهای انتخاباتی بپیوندند. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به روز یکشنبه ششم اسد آغاز شدند و قرار است تا چهارم ماه میزان ادامه یابند. پس از آن 48 ساعت دوری سکوت فرا می رسد و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار خواهد شد.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید فصل کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان بسیار سرد آغاز شده است. یوسف رشید رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی دلیل آن را رو در رو قرار گرفتن انتخابات و صلح و همچنان عدم آمادگی نامزدان عنوان کرد. اجمل تورمان همکار ما از کابل مصاحبه را با آقای رشید انجام داده است که وی می گوید
در مطابقت با کمپاینایی که در ادوار گذشته انتخابات وجود داشت یا شکل گرفته، متاسفانه که این بار جوش و هوایی که در روی کمپاینا وجود داشت متاسفانه دیده نمیشه. آغاز سرد را ما ببینیم که در کمپاینا دیده میشه. تقریبا 2-3 تکت انتخاباتی هستن که بیشتر اینها امروز فعالیت دارن و یا به نحو آغاز کردن. تکت انتخاباتی دیگه که از بین 18 تکت زیاد فعال نیستن. دیده شد که در روزهای بعدی اونها چی برنامه رو بخورن، چی مناسبت های را دارن.
علت چی بوده میتونه آقای رشید؟
علت خب امو صحبت های پیش از دوره کمپاین انتخاباتی بود که مسئله صلح و مسئله انتخابات در بعض حالات متاسفانه که در بعض از صحبت های در بغیرت قرار میگرفتن. برای بعض ها میگفتن که برای ما صلح اولویت دارن نسبت به انتخابات و اما قسم وضعیت عمومی کشور هم بسیار به این مورد روشن نبود. یکی دومی که بعض از تکتان خباتی بسیار دلگرم از پروسه نبودن، از ابتدا اونها یک نوع تشویش و نگرانی خود داشتن و برای امو رفتن به طرف روز انتخابات و ایساس شرایط و موضوعات مطرح میکردن. حتی بحث تحریم هم در بعض از تکتان خباتی روی صحبت میشد. ببینید که در روزهای بعدی او تکتان خباتی شکل مشارکتشان در کارزار انتخاباتی چی گونه است و بالاخره صحبت‌های آخرشان چی بوده میتونه که بوزو زمان میشه که روی صحبت کنیم.
آقای رشیدال که مبارزات کاندیدان ریاست جمهوری آغاز شده، مسئول نهادهای نوبخش چی است؟
خب ما از این جان نظارت میکنیم، میبینیم که در این فرصت بالاخره تمام امکاناتی که تدارک میشه برای خصوصا مو مسئله که بود به دولت میشه یا جزء ملکیت های عامه حساب میشه، آیا به شکل یکسان برای کل کاندیدا در اختیار قرار میگیره یا ای که مشخص برای چند کاندید از او استفاده میشه. دوم از ای که در جریان کارزار انتخاباتی از کارمندای دولت بالاخره، از معارف و همچنان از سو سکتور امنیتی ما چگونه به این فرصت ها استفاده میشه، اونها امو به اصل بی‌طرفیشان احترام میشه، ای که اونها به نحو فرصت دخیل میشن، ادارات ما تا چی حد امو اصل بی‌طرفی رو مراعات میکنن، آیا اونها در کابل یا ولایت ها به نفع یا به ضرر اقدام کنندات اقدامات انجام دادن یا خیر، مسئله شفافیت مالی این کمپانی هستن که به چه شکل مطرح میشه. در کل این موضوعات از مسئله احترام به قانون و اصولی که از طرف کمیسیون تشکیل شده، جلوگیری از حد حرمت و موارد دیگه که باعث خدشه‌دار شدن موظفان عام میشه، خصوصا راه‌اندازی تبلیغات و کمپانی ها بر اساس مسائل قومی و سمتی و زبانی.
حالا که بیشتر از 10 ساعت از آغاز کمپاین میگذره، آیا شما با کدام مورد برخوردین در زمینه؟
در صفحات مجازی متاسفانه که بعضی از صحبت های میشه از طرف بعضی از افراد و اشخاص که شایسته امو کمپاین ها یا بالاخره تبلیغات علیه تیمای رقیب نیست، که امیدوارم که در روزهای بعدی مسائل اصلاح شوه و به نحو این مسئله کنترل شود. غیر از اگر حد که حرمت صورت بگیره و اتهامات به قسم مطرح شود که از فان عمر مخشوب بسازد، باز اون صورت میتونه که با سطل و بوی دیگر بر خود در روزهای بعدی پیدا بکنه که حتی میتونه جدی‌تر شود.
مصاحبه یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکرد. در حالی که کمپین نامزدان ریاست جمهوری افغانستان رسما امروز آغاز شد، شماری از باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان امیدوارند که بتوانند با رای های خود کسی را به ریاست جمهوری بفرستند که به مردم رنجیده افغانستان صلح بیاورد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار در این باره نظریات مردم را بازتاب داده است. تا یک گزارش
عقربه ساعت حوالی 8 صبح را نشان می‌دهد. بازار شبرغان مانند همیش امروز نیز پر جمع جوش است. در آغازین روز کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری که تا سه میزان سال روان 1398 ادامه خواهد داشت، دکانداران، کسبکاران و دست فروشان در این شهر با مشتری هایشان سرگرم داد و ستود هستند. با عبدالهادی دکاندار رسته بنجاره شهر شبرغان سر صحبت را باز می کنم که او در رابطه با موضوع کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری و اشتراک در انتخابات قبلی و پیش رو چنین ابراز نظر نمود.
اگر ما در گذشته فرض مثال اگر زعیم کشور رای دادیم برش انتخاب کردیم به اشتباه رفتیم، مسائل قوم‌پرستی، مسائل زبان، مسائل سنتی را زیاد در نظر گرفتیم. من خواهش من، تقاضای من از تمام ایجگاه رای خود در برابر وعده، در برابر پول، در برابر عزت مملکت به معامله نگیرم.
پس از شنیدن صحبت های عبدالهادی دکاندار به سوی بختی پارک شبرغان در حرکت می شوم تا کسی دیگر را پیدا کنم که درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر نماید. حاجی محمد لیمو فروش را که در کنار سرک مخابرات شبرغان با شاگردانش در حال مشغول داد ستود است، همگی میشناسند، دریافتم. اما آنقدر مشتری زیاد و بازار گرم دارد که نام خدا برای صحبت کردن هم فرصت ندارد. با آن هم از این که آدم خوب و هوشیاری است، چند دقیقه وقت خود را با رادیو آزادی گذاشت و گفت:
ما میخواهیم که یک انتخابات شفاف، روشن، خوب، پاک پیش بره که تا دوطن ما یک آرامی صلح برقرار شود، جواناز پیر از دارام صلح زندگی کنه، کاروبار پیدا شود، جوانا بیخی از دست بیکاری خارج از کشور ترک کرده، وطن خود ترک کرده، خارج از کشور نرن، رفتن خارج هم جلوگیری شود، رفتن جوانا. ما یک انتخابات صلح خوب میخواهیم، بیخی از این جنگ دلگیر شدیم صاحب.
خانم فاطمه نیک رسولی که یکی از طنزنویسان مشهور جوزجان است، با او نیز در کوچه عطایی مارکت سر خوردم و با شوخی گفتم: استاد، از انتخابات گذشته چه خاطره دارین و با تغییر حکومت نو چه امیدواری در ذهنتان خطور میکند؟ و جواب گفت:
از انتخابات پارلمانی معلوم است که یک خانم در اونجا به عنوان وکیل انتخاب شد، در حال که از ولایت جوزجان قسمی که شما گفتین بیشترین رای انتخاباتی را در سال گذشته زنها داشتند و سهمگیریشان بیشتر بود، ولی با وجود از او هم یک ریاست جمهوری متوجه از این نشد که ما را هم به عنوان ولایات درجه اقلا درجه دوم انتخاب میکردن که ما میتونستیم دو تن وکیل از خانمو میداشتیم که نمی خودش ما را ناامید میسازه و با وجود از او ما تشویق میکنیم خانمو را که سهم بگیرن و یک کس را که واقعا صادقانه کار کنه به نفع مردم باشه برن رای بدن. با وجود از او هم ما کم ناراحت و مشوش هستیم.
و در اخیر گزارش خود یک تن از شاعران غزل سرای جاوزجان محمد امین بصیر ثانی را هم سهم دادیم که در رابطه به انتخابات پیشرو چیزی بگوید.
نسبت به بسیاری کسایی که نسبت به آینده بدبین است، بدبین هم نیستیم و آنقدر خوشبین هم نیستیم. امیدوار هستیم که تا یک بار دیگر هم سناریوی گذشته تکرار نشد. خود مردم دست به دست بدن، دست تقلب جلوگیری کنند، کوشش کنند که سرنوشت خودان خودشان به دست خود رقم بزنند.
شماری از باشندگان شبرقان در حالی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال روان استقبال میکنند که همکنون غیر از شهر شبرقان مرکز ولایت جاوزجان دیگر تمام ولسوالی های این ولایت در محاصره گروه طالبان قرار گرفته و با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه گردیده است. اما وزارت امور داخله به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اطمینان داده است با برنامه های پلان انتخابات را به گونه
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
برای تشکر که با آزادی هستین. هماهنگی میان رهبران حکومت و سیاسیون در مورد تعیین هیئت گفتگو کننده با طالبان بسیار ضعیف است و در این باره اختلاف ها وجود دارد. در این حال شماری از کارشان سیاسی اخیر دفتر قطر طالبان که در گفتار این گروه نسبت به گذشته نرمش دیده می شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره.
همزمان با آمادگی های طالبان برای آغاز گفتگوها با تیم مشترک طرف های سیاسی به شمول حکومت من حیث یکی از جهت ها نه من حیث حکومت، نگرانی های وجود دارد که حکومت هنوز هم در تشکیل یک تیم فراگیر مذاکره کننده کوتاه آمده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که رهبران حکومت و سیاسیون برای تشکیل یک تیم که قابل پذیرش همه باشد اختلاف دارند و این موضوع با گفته او بر روند گفتگوها صدمه میزند. آقای عرفان روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا جای اختلافات با برجا است و حل نشده نهتن به واسطه نگرانی وجود داره که مبادا ترشا و اختلافات روی لست ما را به بنبست جدید مواجه بکنه. باز هم تقاضای ما ایست که بتونن رهبران و سیاسیون ما روی مسائل به یک توافق کلی برسن.
هرچند مقام های افغان در مورد موجودیت اختلافات درباره تعیین هیئت مذاکره کننده با طالبان به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که در برخی موارد صرف تفاوت دیدگاه وجود دارد. طالبان به تازگی ابراز داشتند که با تیم مشترک همه طرف‌های سیاسی که حکومت نیز من حیث یک جهت اما نه حکومت شامل آن باشد گفتگو خواهند کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته است که این کار بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان صورت خواهد گرفت. وزارت دولت در امور صلح گفته است که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان تا دو هفته دیگر در یکی از کشورهای اروپایی آغاز خواهد شد و کار برای تعیین هیئت 15 نفری برای این مذاکرات در حال نهایی شدن است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد هیئت گفتگو کننده با طالبان در حساب تویترش ابراز نظر کرده است. به باور آقای خلیلزاد، مذاکرات میان طالبان و یک تیم مذاکره کننده جامع و مؤثر به شمول مقام‌های بلند رتبه دولتی، نمایندگان احزاب، جامعه مدنی و زنان پس از تکمیل شدن توافق میان امریکا و طالبان صورت گرفت. حالا داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل میگوید که نزدیکی در دیدگاه زلمه خلیلزاد و طالبان و آماده شدن این گروه برای گفتگو با حکومت افغانستان من حیث یک جهت سیاسی نشان دهنده تغییر و نرمش در موقف قبلی طالبان است.
جای بسیار خوشی است که ما طرف توافق نزدیک میشیم، چون یک پیام خیلی مثبت است که امروز نسبتا حکومت به شکل یک طرف مهم مشناسه و بالاخره طالبان مجبور خواهد شد که با حکومت به عنوان یک طرف مهم با مذاکرات بنشیند.
طالبان پیش از این همواره تاکید کرده بودند که با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. در مذاکرات بین الافغانی در قطر نیز شماری از مقامات بلند رتبه حکومتی من حیث افراد اشتراک کرده بودند نه از آدرس حکومت. با این حال قرار است مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در روزهای نزدیک هشتمین دور مذاکراتشان را در قطر آغاز کنند و انتظار می رود در این دور گفتگوها روی مسائل مهم بحث و حتی برخی توافقات صورت گیرد.
با لغو دورانچه شورای عالی صلح افغانستان فعالیت های این شورا نیز لغو شده است. محمد امین وقادی عضو هیئت رهبری این شورا با تاکید بر این مطلب میگوید که شورا پیش از این نیز فاقد صلاحیت بود و در 6 ماه گذشته شده بود. جاوید حسنزاده در این باره گزارش دارد.
یک روز پس از اعلام لغو ریاست دارالانشای شورای عالی صلح، اعضای ریاست جمهوری افغانستان، برخی از اعضای هیئت رهبری این شورا این تصمیم را به معنای لغو فعالیت‌های شورای عالی صلح می‌دانند. محمد امین وقاد، یک عضو هیئت رهبری این شورا، بر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزاد گفت که شورای عالی صلح پیش از این نیز صلاحیت ارتباط گرفتن و مذاکره کردن را نداشت.
در آنجا روی جانشین شورا کار جریان دارد. سلام رحیمی در یک پیام ویدیویی گفت که یک هیئت 15 نفری تعیین می شود که کار روی آن جریان دارد و در یک کشور اروپایی با طالبان مذاکرات ابتدایی آغاز می گردد و این معناست که شورا هم لغو شده است.
این عضو شورای عالی صلح می گوید که صلاحیت های پولی، تقرری ها، برنامه ها و ملاقات ها هم از سوی دارالانشا تنظیم می گردید. رئیس جمهور غنی بر روز شنبه طی فرمان دارالانشای شورای عالی صلح را لغو اعلام کرد. بر بنیاد گفته های ریاست جمهوری افغانستان، پس از این تمام مسئولیت های دارالانشای شورای عالی صلح را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. تلاش کردیم نظر وزارت دولت در امور صلح را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما موفق نشدیم. گفتنی است که پیش از این فعالیت های کمیته های ولایتی شورای عالی صلح نیز متوقف شده بودند. شهزاده شاهد، یک عضو پیشین شورای عالی صلح، با اشاره به ایجاد وزارت دولت در امور صلح از سوی حکومت، موجودیت این شورا را ضرور نمی‌داند.
و فعالیتش ضعیف میشه و یک قسم تداخل کاری معلوم میشه که از یک طرف وزارت دولت در امور صلح باشه و از طرف دیگه شورای عالی صلح باشه. فکر ما است که شورای عالی صلح از این بعد به او ضرورت نیست به نظر ما.
شورای عالی صلح حدود 10 سال قبل به اساس فیصله لوی جرگه مشورتی برای پیشبرد پروسه صلح و مذاکره با مخالفان مصالح در افغانستان ایجاد شد که برهان الدین ربانی به حیث اولین رئیس این شورا برگزیده شد. اما با گذشت چندین سال فعالیت های این شورا مورد انتقاد جناح های مختلف و خصوص مردم افغانستان قرار گرفته و ضعیف خوانده شده است. از سوی هم نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح در ماه ثور امسال موجودیت این شورا را غیر مؤثر خوانده و بر لغو آن تاکید کردند.
و از کابل به بغلان می رویم. بسیاری از مکاتب ناسی مناطق دوردست در ولایت بغلان به کمبود معلمین زنان مواجه هستند و دلیل آن این است که آنجا زنان تحصیل کرده برای معلم شدن وجود ندارد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دهد.
یکی از این مکاتب لیسه دخترانه کرودوستی ولسوالی دوشی ولایت بغلان است که تنها یک معلم زن دارد و 11 تن دیگرشان اساتید طبقه ذکور و از خود همان محل می باشند. دو تن از باشنده های قریه کرودوستی با مراجعه به رادیو آزادی گفتند همه مردم آرزوی با سواد شدن دخترانشان را دارند، ولی از اینکه معلم زنانه در این مکتب وجود ندارد بسیاری خانواده ها حاضر به فرستادن دخترانشان به مکتب نیستند. آنها که بنابر حساسیت های قومی از ذکر نام و پخش شدن صدایشان در رادیو خودداری کردند گفتند تمامی معلمین مکتبشان از قبل شده اند و از ولایت تا ولسوالی کسی جرأت تبدیلی آنان را ندارد. شکیلا رحمانی مدیر این لیسه با تایید این مشکل میگوید همه اساتید طبقه ذکور مکتبشان مسلکی و فعال هستند، ولی از اینکه فقط یک معلم زنانه دارند دختران زیادی اجازه آمدن به مکتب را ندارند.
یک تا معلم اوناس دارم، خب با امرای خودم دوتا میشه. هر قدر که معلم اوناس باشه با مو حد شاگردم شاید زیادتر رجوع کنن به درس و تعلیم و دیگه همون مردم هم شاید زیادتر همون دخترهای خود کلشان جوان هستن، شاید زیادتر چیز کنن روان کنن به مکتب.
او که محتاطانه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دختران تحصیل کرده زیادی در قریه وجود دارند، ولی اینکه چرا درخواستشان برای معلم شدن پذیرفتن نشده است از چیزی نمیداند. به گفته او این مکتب در سال قبل 22 دختر فارغ داده و این در حالی است که در زمان مشابه از لیسه دخترانه مرکز ولسوالی دوشی که فاصله چندانی با این مکتب ندارد 84 دختر فارغ شده اند. من این موضوع را با علی شاخان مدیر معارف ولسوالی دوشی در میان گذاشتم. او نیز با تأیید این مشکل گفت تلاش دارند تا این نقیزه را برطرف نمایند.
یک ذره تهدیدهای امنیتی هم هست در اون منطقه است. این سال بخیر خدا باشه کوشش میکنیم یک طبقه اوناس یک تعداد روان میکنیم بخیر.
در ولایت بغلان این تنها لیسه کرودوستی ولسوالی دوشی نیست که بدلی